ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. چهار دموکراسی خواه در میانمار به اتهام اقدامات تروریستی اعدام شدند. محمد اسلامی میگوید در صورت رفع نشدن اتهام ها دلیلی برای ادامه کار دوربین های آژانس نیست. شرکت مخابرات میگوید اختلال و قطعی اینترنت ربطی به این شرکت ندارد. سلام، وقت شما بخیر. در ایران یا هر کجای جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و منیژه عبادالله در رادیو فردا باشید. رسانه‌های دولتی میانمار روز دوشنبه گزارش دادند که مقامات نظامی این کشور 4 تن که فعال دموکراسی خواه توصیف شدند را به اتهام انجام آنچه اقدامات تروریستی خوانده شده اعدام کردند. این نخستین مورد اعدام در میانمار در 50 سال اخیر است. روزنامه گلوبال نیولایت میانمار در گزارشی نوشته از جمله افراد اعدام شده کیاو مینیو فعال دموکراسی خواه و فیوزیاتا فعال نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ بودند. بنابر گزارش این روزنامه افراد اعدام شده بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قانون جزایی متهم شده بودند و احکام آنها هم در زندان اجرا شده است. میانمار در جنوب شرقی آسیا قرار دارد و دولت این کشور با کودتا به دست نظامیان افتاده. در ایران رئیس سازمان انرژی اتمی این کشور در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی گفت مبنای نصب دوربین‌های فراتر از پادمان آژانس رفع اتهام‌ها از ایران بوده و اگر اتهام‌ها پابرجاست دلیلی برای ادامه کار این دوربین‌ها وجود ندارد. اظهارات محمد اسلامی پس از آن بیان شد که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود طی حدوداً 5 هفته گذشته امکان نظارتی بسیار محدودی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته است. آقای گروسی همچنین در مصاحبه با یک نشریه اسپانیایی گفته غنی‌سازی 60% که ایران اکنون مشغول آن است به معنای ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما کشوری که اهداف نظامی ندارد اقدام به غنی‌سازی 60% نمی‌کند. در واکنش به این اظهارات محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که هدف از فعالیت غنی‌سازی ایران مکتوب است و با نظارت آژانس این فعالیت آغاز شده است. به موازات به بنبست رسیدن مذاکرات برای احیای برجام، روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دچار تنش شده و اخیراً به دلیل عدم همکاری تهران شورای حکام آژانس یک قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. در خبری دیگر مرتبط با ایران، بنابر اعلام کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، اینترنت ثابت و همراه روز دوشنبه 3 مرداد در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر ایران قطع شده است. در اولین واکنش رسمی به این موضوع، شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قطعی اینترنت‌های همراه و خانگی در تهران و مناطق مختلف ارتباطی به این شرکت ندارد. در همین حال سایت خبری تجارت نیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری دلیل قطعی گسترده اینترنت را اختلال برق در ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد. بر اساس گزارش‌های محدود شدن دسترسی به اینترنت موجب اختلال در روند امور بسیاری از اداره‌ها و شرکت‌ها شده و در مناطق محدودی هم که اینترنت وصل است سرعت آن بسیار کند گزارش شده است. چند روز پس از انتقال زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین به زندان اوین، زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ هم به زندان اوین منتقل شدند. آرش صادقی فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین در توییتر خود نوشته است که تمام زندانیان سیاسی تهران بزرگ به بند 6 بند 350 سابق زندان اوین منتقل شدند و قرار است طبقه اول این بند به زندانیان سیاسی تهران بزرگ اختصاص یابد. درباره جزئیات این انتقال ها و دلایل آن با آرش صادقی گفتگو کرده ایم که در ادامه می شنوید.
تقریبا از 2 هفته پیش صحبت‌هایی در مورد انتقال زندانیان سیاسی به بند 350 وجود داشت و حتی به بچه های بند 350 یا همون بند 6 گفته بودند که این انتقال صورت خواهد گرفت. یه سری زندانی های عادی که در بند 350 حضور داشتن اونها منتقل شدن به بندهای دیگه زندان اوین و همینطور یه بخششون رو فرستادن زندان تهران بزرگ و نهایتا دیگه این انتقال دیروز صورت گرفت و حدود 43 زندانی سیاسی که در زندان تهران بزرگ بودن منتقل شدن به بند 350. پیشتر خب سیاستی که سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی در پیش گرفته بود سالهای 88 بود. کلیه زندانیان سیاسی را بردن، هم خانوم‌ها و هم آقایون رو در دو تا بند قرار دادن و خب شرایط به شدت هم ایزوله بود. در اون سالها فکر میکنم فقط یک مقطع خیلی کوتاهی در سال 88 تلفن این بند نصفان و بند آقایان 350 باز بود و به علت چیزی که حالا اونها دادن بیانیه یا حالا اعتصاب اونها میدونستن، خب تلفن رو اومدن قطع کردن. این دو بند من اشاره بکنم که هر دوش نزدیک بند 209 وزارت اطلاعات هست و دیوار به دیوارن تقریبا. این سیاست متمرکز شکست خورد چون خب خیلی از زندانی‌ها از طیف‌های مختلف در کنار هم قرار گرفتن و با هم کار مشترک انجام دادن، بیانیه دادن، اعتراض کردن و مرحله بعدی سیاست تمرکز زدایی بود که زندانیان سیاسی رو در بندهای مختلف زندان اوین پخش کردن، بعد اونها رو منتقل کردن به زندانهای دیگه مثل تهران بزرگ، مثل قرچک، مثل رجایی شهر. ولی خب این تمرکز زدایی هم مجدد شکست خورد چون بخشی از این زندانی ها منتقل شدن به زندانهای عادی و در کنار زندانیهای عادی قرار گرفتن و شرایط اون زندانها رو که شرایط واقعا فاجعه باری هم داره، چه قرچک ورامین و چه تهران بزرگ، اومدن و رسانه‌ای کردن با نامه‌هاشون، با اعتراضاتشون، با اعتصابشون و یک جایی دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها به این نتیجه رسیدن که خب مجدد برگردن به اون سیاست پیشین و بیارن این افراد رو به صورت متمرکز قرار بدن در دو تا بند تا بتونن خیلی راحت تر اینها رو کنترل بکنن، چون در اونجا عملاً به خاطر گستردگی و بزرگی اون زندان نمیتونستن حالا چه خانم ها و چه آقایون رو کنترل بکنن و من فکر میکنم این سیاست در راستای ایزوله کردن هرچه بیشتر زندانیان سیاسی هست.
صدای آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین را میشنیدید. اما در ادامه، به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان ایران، عراق واردات 7 محصول کشاورزی ایران را ممنوع کرده است. همزمان یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه باغداران ایران خلأ سیاست‌گذاری مناسب برای بازاریابی جهانی را دلیل ماندن محصولات باقی ایران روی دست کشاورزان و از بین رفتنشان دانسته. مسئله‌ای که در کنار خشکسالی و کاهش قدرت خرید مردم از چالش‌های جدی کشاورزان ایران است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد. طالبی
قند نبات، قند و نبات است اما روی دست کشاورز می‌ماند. طالبی ایران یکی از 7 محصولی است که به گفته مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان، ورودشان به کشور عراق از سوی وزارت کشاورزی این کشور ممنوع اعلام شده است. آقای دارایی نژاد گفته عراق غیر از طالبی واردات گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، خربزه، گرمک و هندوانه را هم ممنوع کرده است.
رسیده موقع چیندن شد.
هفته گذشته رسانه‌های عراقی به نقل از حمیدن نایف، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق، دلیل این ممنوعیت را فراوانی این محصولات در بازار عراق از محل تولیدات داخلی ذکر کرده بودند. این اولین بار نیست که ورود محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه ممنوع اعلام می شود. سال گذشته روسیه فلفل‌های دلمه ایران را به علت باقی ماندن سموم بر روی آنها پس فرستاده بود. پیش از آن در طی سالهای گذشته عمان هندوانه های صادراتی ایران را پس فرستاده بود و هند هم محصول کیوی ایران را مرجو کرده بود. ماجرای سیب زمینی های مرجو شده از ازبکستان هم در گیرودار تکذیب و تایید مقامات فراموش شد. دود همه اینها اما به چشم کشاورز و باغدار رفت تا محصولاتش یا روانه زباله ها شود یا خوراک دام و یا اینکه ناگزیر آن را با بهایی بسیار ناچیز به فروش برساند. حالا کاهش قدرت خرید مردم به علت مشکلات اقتصادی و معیشتی هم بر بازار میوه و تربار تأثیر گذاشته. رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش 30% خرید میوه علارغم فراوانی آن نسبت به مازاد محصولات کشاورزی در بازار داخلی هشدار می‌دهد. آنطور که آقای دارایی نژاد می‌گوید هزینه‌های کشاورزی بین 100% تا 200% رشد داشته و هزینه کرایه حمل و نقل، کارگری، بسته‌بندی و کاغذ کرافت هم بالا رفته است. مجتبی شادلو عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران ایران با اشاره به اشتباهات سیاستگزاران می‌گوید در 30 سال اخیر سیاست توسعه باغات اجرا شده اما برای فروش و مصرف محصولات باغی تولید شده در بازار داخلی و خارجی برنامه‌ای اتخاذ نشده است. آقای شادلو از جمله به افزایش تولید محصول خرمای امسال اشاره می‌کند و می‌گوید با عدم بازاریابی خارجی مناسب محصول روی دست باغداران خواهد ماند. به گفته این کارشناس باغداری وضعیت محصول باغات لیمو ترش کشور در نبود بازار مناسب به چالشی جدی بدل شده و با ورود لیمو ترش فارس و کرمان به بازار در ماه آینده مازاد این محصول بحرانی خواهد شد. در حالی که از یک سو خشکسالی و از سوی دیگر عدم توانایی خرید مردم در بازار داخلی عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده، مسدود شدن و یا توسعه نیافتن مجاری صادراتی عملاً محصول محصولات باقی ایران را روانه زباله‌ها خواهد کرد. بر اساس آمار سال گذشته سازمان جهانی غذا فاو، ایران در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین ضایعات محصولات کشاورزی و باقی را دارند. حدود 16% از محصولات زراعی و حدود 28% از تولیدات باقی ایران در مراحل مختلف تولید تا مصرف از بین می رود. سالانه حدود 16.5 میلیون تن از 100 میلیون تن محصول کشاورزی ایران به صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می شود. این مقدار ضایعات معادل محصول تولید شده در سطح حدود 1 میلیون هکتار یعنی 12% سطح زیرکشت محصولات آبی کشور است و برای تولید آن تقریباً 13.7 میلیارد متر مکعب آب مصرف شده که معادل 18% آب مصرفی در بخش کشاورزی است. آمارهای تکان دهنده که در جهتگیری سیاستمداران و مسئولان عزمی برای تغییر و کنترل روند صعودی آن دیده نمی شود.
گزارش مهیار طهماسبی را می شنیدید.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق
کودک.
13 سال
کودک محسوب میشه. مطرح
نیست.
دیگه
روحانی
اونا رو حرف می‌زنه. قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت
می‌کنه.
اثر پشتیبان
این قانون هست.
استخای آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته اینجا در رادیو فردا.
ادامه خبرها. وزارت بهداشت ایران از مرگ 33 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز منتهی به 3 مرداد خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته بیش از 9775 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. مجموع کل واکسن‌های کرونا تزریق شده در ایران به بیش از 152 میلیون و 760 هزار دوز میرسد که از این میزان نزدیک به 30 میلیون واکسن تزریق شده به دوز سوم اختصاص دارد. اما 3 روز پس از وقوع سیل سحبان آمار نهایی جانباختگان این واقعه 33 نفر اعلام شد. بارندگی شدید و در پی آن جاری شدن سیل در عصر روز جمعه 31 تیر در سه شهرستان شرقی استان فارس شامل دارا، فسا، نیریز و استهبان رخ داد. بیشتر قربانیان و شهروندان حادثه دیده در جریان وقوع این سیل افرادی بودند که برای تفریح به تبرجگاه‌های منطقه رودبال در بخش مرکزی استهبان رفته بودند. یوسف کارگر فرمانده استهبان بیشتر از اینکه سازمان هواشناسی درباره وقوع سیل هشدار نداده انتقاد کرده بود. در واکنش به این انتقاد، سازمان هواشناسی استان فارس اعلام کرده که عصر چهارشنبه 29 تیر احتمال وقوع بارش‌های رگباری و رعد و برق در ساعات عصر را پیش بینی کرده بود. در حال حاضر سازمان هواشناسی نسبت به بارش‌های سیل‌آسا در روزهای آینده در استان‌های جنوب، جنوب شرقی، جنوب غرب و مرکز کشور هشدار داده است. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.